بخوایم کنترلش کنیم. فکر کنم بیشتر خانم‌ها تمایل به این دارن که اگه میشه به رژیم غذایی کنترل کنیم.
کاملا درسته. ما حدود 70 تا الی 80 درصد خانم‌هایی که دیابت بارداری دارن، یعنی توی حاملگی تازه ما متوجه قندشون شدیم، اینها با رژیم غذایی کنترل میشن، ولی بعد حتما شرایط خاصی باشن. خدمتتون عرض کردم قند ناشتاشون باید زیر عدد 110 باشه، قند 2 ساعت بعد از غذاشون باید عددش زیر 180 باشه، و اگر سونوگرافی کردین بچه مایش خوب باشه، آب دور بچه زیاد نباشه، وزن بچه صدک وزنش منحنی رشدش خیلی بالا نباشه، یعنی بچه درشت نباشه، اگر اینا رو داشته باشن ما توصیه میکنیم متخصص تغذیه مراجعه کنن، یک برنامه غذایی متناسب با بارداری و دیابت براشون نوشته بشه، و معمولا هم 10 روز بهشون فرصت میدیم که با اون رژیم غذایی بتونیم قنداشون رو کنترل کنیم.
بسیار خب، بیشتر در این رابطه با دکتر نورزاده صحبت میکنم، ببینید در مورد نوع زایمان خانمایی که دیابت دارن هم با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد و کنترل های لازمه. شما مجله پزشکی رو میشنوید با موضوع مراقبت های دوران بارداری. خب راجع به سلامتی صحبت کنیم در مجله پزشکی، و اکنون ارتباط تلفنی همچون هر برنامه مجله پزشکی با جناب امین ضیاء بزرگوار، همکار خوب بنده، در رابطه با آمار و ارقام کرونا ویروس. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب ضیاء.
سلام میگم خدمت شما تحت خانم دکتر فرعی گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه، براتون آرزوی صحت و سلامت دارم، و سلام میگم خدمت عزیزان شنونده همراه برنامه مجله پزشکی. همونطور که شما اشاره فرمودید، با آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان بیماری کرونا در خدمت شما هستم. خانم فرعی، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 203 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون رو از دست دادن. متاسفانه از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6234 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 1272 نفر از اونها بستری شدند. به خدمتتون عرض بکنم مجموعی بیماران کووید 19 در کشور به 7,066,975 نفر رسیده که از این تعداد 6,678,078 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها تأخیر شدند. همچنین 4,066 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم خانم دکتر فرعی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارن، و اگر لازم میدونید من آخرین آمار از تعداد واکسن های زده شده در کشور رو هم خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم.
بله خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش
می‌کنم، متشکرم خانم دکتر فرعی. دوستان عزیز شنونده، تا به اکنون 62,930,147 نفر دوز اول واکسن، 55,553,147 نفر دوز دوم، و فقط 23,356,372 نفر از هموطنانمون دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردن، و با این حساب خیلی هنوز جا داریم برای تزریق واکسن دوز سوم واکسن کرونا. من در خدمت شما هستم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب امین ضیاء بزرگوار که آمار و ارقام رو قرائت فرمودین، و سپاس بابت همراهیتون با مجله پزشکی. همکار بزرگوار بنده با صدای گرم و رسا، ما آمار و ارقام رو شنیدیم، سپاسگزارم و روزتون بخیر باشه.
متشکرم از شما، برای شما و تمام عزیزان شنونده آرزوی صحت و سلامت دارم. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر، خدا نگهدار. خب خب راجع به آمار ارقام کرونا ویروس شنیدیم، اما در رابطه با وضعیت کرونا در استان البرز و گفتگو با دکتر مهرداد بابایی، ریاست محترم مرکز اورژانس استان البرز و سخنگوی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز، عرض ادب و سلام جناب دکتر بابایی، و در رابطه با وضعیت کرونا در استان البرز بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار دکتر و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ممنون که بنده رو دعوت کردین برای گفتگو. در استان البرز خوشبختانه آمارها نشون میده که ما در واقع از پیش عبور کردیم و حجم مراجعات خصوصا سرپاییمون به مراکز بهداشت درمانی و اطلاعهامون در واقع به طور قابل توجهی تعدیل شده نسبت به روزها و هفته گذشته. ما در 24 ساعت گذشته حدوداً 900 نفر به مراکز بهداشت درمانی مراجعه کردن به صورت سرپایی، در صورتی که این در هفته گذشته بیش از 2000 نفر بود. تعداد افرادی هم که ابتلاشون قطعی شده به این بیماری بودن 190 نفر بوده در 24 ساعت گذشته، در صورتی که این در هفته گذشته بیش از 1000 نفر بود. و این آمارها بالاخره نشون میده که اون روند صعودی قطعا متوقف شده و تبدیل به روند نزولی در ابتلا و بیماران سرپایی شده. در بیماران بستری هم کم کم داره آمارها کاهش پیدا میکنه. ما در حال حاضر 620 بیمار در بیمارخانه سطح استان بستری هستن، این در حالی که ماه گذشته بیش از 500 بیمار بستری بودن. شرایط رنگ بندی استان هم یک شهرستان ما شهرستان سرویس هست شرایط رنگی زرد رو دارن و 6 شهرستان دیگه ما شرایط رنگی نارنجی رو دارن طبق آخرین آمار، و به نظر میاد این رنگ بندی در این هفته و هفته آینده شرایط بهتری داشته باشه. امیدواریم که با توجه به حجم واکسیناسیونی که انجام شده و رعایت مردم دستورش به نامه‌ای بهداشتی، این آمار نزولی به همین شکل ادامه داشته باشه. در خدمت شما.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مهرداد بابایی، ریاست محترم مرکز اورژانس استان البرز و سخنگوی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز. از شما ممنونم. برای شما هم همکارانتون آرزوی تندرستی و بهروزی دارم. خدا نگهدار دکتر بابایی.
خدا نگهدار.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی درشت. مجله پزشکی ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
خب در رابطه با دوران بارداری داریم صحبت میکنیم و مراقبت های دوران بارداری، دیابت در بارداری. دکتر مریم نورزاده، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی پرینتولوژی، مراقبت های دوران بارداری، طب مادر جنین و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران هم که مهمان برنامه ما هستن. دکتر نورزاده، من با سوال هم کلی میپرسم هم در مورد کسی که دیابت دارن. کسانی که وارد دوران بارداری میشن باید فعالیت بدنیشون باید چطور باشه؟ آیا استراحت ورزش این اصلا چطوری باید باشه خانم دکتر؟ آیا لازم فعالیت بدنی داشته باشن یا استراحت کنن 9 ماه رو؟
یه فرهنگ اشتباهی توی مردم ما وجود داره و اونم این هستش که فکر میکنن وقتی باردار شدن بعد بیشتر از حد معمول استراحت کنن یا کار نکنن، و اگر ورزش میکردن ورزششون رو بذارن کنار. اینها خب اشتباه هستش. خانم هایی که از قبل ورزش میکردن، اگر ورزش های حرفه‌ای میکنن، میتونن ورزش های حرفه‌ایشون رو به ادامه بدن، البته با شرایط خاصی که معمولا بسته به ورزششون توصیه های لازم بهشون میشه. اما خانم هایی که پیاده روی میکردن یا دوچرخه سواری میکردن، تریدمیل میرفتن، اینها میتونن ورزششون رو ادامه بدن. معمولا هم توصیه میکنیم که 2 تا 3 بار در هفته و هر بارم به مدت 30 تا 40 دقیقه ورزش بکنن. از این جهت ما حتما توصیه میکنیم که خانمایی که حتی قبل از بارداری ورزش نمیکردن، پیاده روی انجام بدن، ورزش های ملایم انجام بدن، به این منظور که خب افزایش وزن زیادی نداشته باشن که خطرات افزایش وزن و دیابت و فشار خون بیاد سراغشون، و همین که برای زایمان بتونن خودشونو آماده بکنن، زایمان خوب و راحتی داشته باشن.
خب دکتر، کسی که دیابت دارن چطور؟ حالا یا دیابت داشتن از قبل دوران بارداری داشتن یا دیابت بارداری دارن، این درصد الان دارن انسولین مصرف کنن، اونم میتونن فعالیت بدنی داشته باشن؟
حتما توصیه میکنیم به خصوص بعد از اینکه غذا میخورن حداقل 10 تا 15 دقیقه پیاده روی داشته باشن. حالا حتی میتونن تو فضای منزل این پیاده رویشون رو داشته باشن، به خاطر اینکه به کنترل قندشون خیلی خوب کمک میکنه. همون ورزشایی که حالا خانم هایی که اصلا ورزش حرفه‌ای هم نمیکردن، حداقلش یه پیاده روی ملایم هستش. اگر میتونن یه مقدار اوایل حاملگی هست حالت دو آرام داشته باشن، دو چرخ سواری دوست دارن یا ترید میل با سرعت کم دوست دارن، میتونن از این ورزش ها نهایت استفاده رو ببرن.
بسیار خب، پس این هم در مورد فعالیت دوران بارداری. خانم دکتر، در مورد ماه آخر و هفته آخر بارداری صحبت کنیم. خانمایی که دیابت بارداری دارن یا دیابت داشتن حالا ماه آخر وارد بارداری شدن، آیا ماه آخر لازمه بیشتر مراجعه داشته باشن یا آزمایش خاصی انجام بدن؟ چطور میشه وضعیت هفته های آخر؟
خانم هایی که دیابت بارداری دارن یا این که از قبل مبتلا به دیابت بودن، باید در دوران بارداری از جهات مختلفی مکرر ویزیت بشن. ما معمولا ویزیت خانم هایی که دیابت ندارن، هیچ بیماری ندارن، خانم هایی هستن که کاملا از هر جهت سالم هستن، توصیه میکنیم از هفته 28 تا 38 6 هفته تو هر دو هفته یک بار مراجعه کنن. از 36 هفته تا زمان زایمان خب باید هر هفته مراجعه کنن، ولی خانم هایی که دیابت دارن بعد دو برابر مراجعه کنن، به خاطر هم بر ارزیابی از نظر سلامت خودشون، فشار خونشون، شرایطشون و هم ارزیابی از نظر سلامت جنین براشون انجام بشه.
زایمانشون باید طبیعی باشه یا سزارین، یا اینکه ربطی اصلا به دیابت نداره نوع زایمان؟
ما معمولاً توصیه‌مون این هستش که خانم هایی که دیابت بارداری دارن که کنترل شده میتونن به خوبی زایمان طبیعی بکنن، مگر شرایط خاصی داشته باشن، مثلا بچهشون وزنشون بالا باشه، بالاتر از 4 کیلو باشه و مقادیر زیادی انسولین مصرف کنن. تو اون شرایط ما توصیه میکنیم که به خاطر اینکه از آسیب‌های شانه نوزاد جلوگیری بشه، زایمانشون رو به شکل سزارین انجام بدیم، وگرنه بقیه‌اش کاملاً بستگی به شرایط مامایی داره. اگر که بچه سرش پایین هست و مادر سابقه بیماری خاصی نداره، میتونن یه زایمان طبیعی خوبی هم داشته باشن.
خب دکتر، هولوش زایمان یعنی اون هفته آخر قند چند باید باشه؟ یعنی چجوری باید کنترل بشه؟
در تمام مدتی که ما تشخیص میدیم که دیابت خانم باردار داره، توصیه میکنیم که قنداشو خودش چک بکنه توی خونه و برامون توی دفترچه بنویسن و بیارن. معمولا قند ناشتا باید بین 60 تا 90 باشه، قندی که صبح قبل از خوردن غذا چک میشه. قند 2 ساعت بعد از غذاشون که شامل بعد از نهار، بعد از صبحانه و بعد از شام هست، بعد یه چیزی حدود 90 تا 120 باشه.
و خانم دکتر، حالا زایمان رو انجام دادن، بعدش کی باید به شما مراجعه کنن؟ چون به هر حال دارن انسولین میزنن دیگه، اصلا بعد از شما چه توصیه میکنید بعد از زایمان چجوری انسولین رو بزنن؟
اگر از قبل انسولین میزدن خانوم ها، ما معمولا مقدار انسولین رو به مقدار قبل از حاملگی برمیگردونیم، چون در طول مدت حاملگی نیاز به انسولینمون خب خیلی زیادتر میشه. اما اگر از قبل انسولین استفاده نمی کردن، مثلا رو متفورمین بودن یا دیابتی هایی بودن که رو رژیم بودن، قندشون رو چک می کنیم، اگه لازم باشه ما بهشون متفورمین می دیم. اما خانم هایی که دیابت بارداری دارن، فکر می کنم اون قسمت عمده سوال شما، خانم هایی که اصلا از قبل دیابت نداشتن، اینها معمولا تو 1 تا 2 روز اول قندشون رو چک می کنیم. اگه قند خوب باشه، تو اون شرایط نیاز به تجویز دارو اصلا ندارن، برای آزمایشات دوره‌ای براشون، یعنی 6 هفته بعد و بعد سالانه 3 سال یه بار براشون آزمایش می نویسیم.
پس اون سری از خانمایی که از قبل انسولین می زدن و انسولینش رو همچنان ادامه داره، می تونن شیردهی هم داشته باشن و انسولین هم بزنن؟
بله حتما حتما.
خب خانم دکتر نورزاده، شما البته اول صحبتتون فرمودین در مورد خانمایی که سابقه دیابت در بارداری داشتن برای بارداری بعدی، ولی حالا چون یه دور 9 ماه رو با هم مرور کردیم و الان به پایان رسیدیم، بعد از این شما گفتید آزمایش دوره‌ای، و اگر بخوان دوباره وارد بارداری بشن، آیا لازمه که نکته خاصی رو مد نظرشون باشه، آزمایش خاصی رو بدن، یا چی کار باید کنن خانمایی که یه دور سابقه دیابت در بارداری رو داشتن؟
خانمایی که سابقه دیابت در بارداری دارن، ما معمولا توصیه میکنیم 6 هفته بعد از زایمان یه آزمایش پودر قند بدن و بعد سالانه قندشون رو چک کنن. اگر در آزمایشات ما متوجه بشیم که قند مبتلا هستن، به بیماری دیابت مبتلا هستن، توصیه میکنیم که روی متفورمین قرار بگیرن، یعنی قبل از حاملگی خب همون کارو براشون انجام بشه.
خب خانم دکتر، پس ممکنه کسی در بارداری اول دیابت در بارداری داشته باشه، بارداری دوم هم دوباره دیابت در بارداری داشته باشه؟
بله میتونم. خب بستگی داره، اگه وزنشو کنترل کرده باشه و رژیم غذاییشو اصلاح کنه، اصلاحاً سبک زندگیشو درست بکنه، احتمالی که دیابت مبتلا نشه وجود داره. اما اگه خب چاقتر بشه، سنش خب قاعدتاً میره بالا و ورزش نکنه، احتمال ابتلاش خیلی افزایش پیدا میکنه.
دکتر نورزاده، برخلاف که شاید حالا به نظر نیاد، ولی شما به سن چند بار اشاره کردید در صحبتاتون که در واقع مهمه، یعنی سن یکی از مواردی که نقش داره در دیابت بارداری، درسته خانم دکتر؟
ما معمولا خانم هایی که تو سنهای بالا مبتلا حامله بشن بیشتر میبینیم به دیابت مبتلا شدن.
خانمایی که سابقه حالا همون تنبلی تختان یا سندرم تختان پولیکیستیک هم دارن، جز کسانی هستن که مستعدتر باشن برای دیابت بارداری؟
دقیقاً، به خاطر اینکه اینها به صورت ذاتی به خاطر اون مقاومتی که به انسولین داره بدنشون، همون پیسیو که مبتلا هستن یا سندرم تخمدان پولیکیستیک، همون روند در مورد دیابت هم توشون اتفاق میفته و با واسطه همون هورمون ها اینها احتمال دیابت بارداری توشون افزایش پیدا میکنه. یا حتی بعضی از موارد ممکنه قبل از بارداری تست های قند مختل داشته باشن، در حدی که به دیابت مبتلا نباشن ولی تست قندشون مختل باشه.
خب خانم دکتر نورزاده، شما اشاره کردین در ابتدای صحبتتون که اگر کسی از قبل داره داروی دیابت مصرف کنه یا انسولین میزنه، این نباید اینا رو قطع کنه، یعنی تست بارداریش مثبت میشه. یعنی اگر، یا حتی اشاره کردین به خانمایی که دارن کورتون استفاده میکنن با شروع بارداری، پس خانم داروی مهمو نباید قطع کنن، درسته؟
من فکر میکنم که بهترین کار اینه که قبل از اینکه باردار بشن، خانم ها بعد با پزشکشون مشورت کنن در مورد انسولین، در مورد متفورمین. ما اصلا توصیه نمی کنیم به هیچ عنوان قطع بشه، حتی متفورمین رو توصیه می کنیم تبدیلش بکنیم به انسولین در مورد دیابت. اما خب اگر همزمان بیماری مثل فشار خونم دارن، فرزن یه داروی مثل کپتوپیریل یا لوزارتان مصرف می کنن، بعد به پزشکشون بگن که قصد دارن باردار بشن، برای اینکه داروهایی تبدیل بشه که اگر باردار شدن خطری برای جنین نداشته باشه. اما در این حال اگر یک حاملگی بود که از قبل برنامه‌ریزی شده نبود، به محضی که دیدن تست حاملگیشون مثبت هست، داروهای فشار خونشون رو بعد تحت نظر پزشک تبدیل کنن به داروهای کم خطرتر. حالا فرض کنین مثلا یه خانمی داروی ضد تشنج مصرف میکنن، ما از اینها میخوایم که به هیچ عنوان داروهاشون رو قطع نکنن، به خاطری که به صورت ناگهانی ممکن هستش که با تشنج مواجه بشن. یا اگر خانمی بیماری داره که مجبور قرصی مثل وارفارین مصرف کنه، اینها بعد با نظر پزشک داروهاشون رو تغییر بدن، فرصت هم هست که تغییر داده بشه. بنابراین این سوال بستگی داره جوابش به این که شما چه بیماری دارید، مبتلا به کدوم بیماری هستن و چه داروی مصرف میکنن.
پس هر داروی استفاده میکنه، چه شما داروی سر و تشنج رو گفتین، چه داروی مربوط به گروه خون، داروی اعصاب و روان اگر کسی استفاده میکنه، یه دفعه قطع نکنن، حتما مشورت کنن،
حتما با نظر پزشک داروشون رو تغییر بدن.
خانم دکتر نورزاده، یکی از حالا آزمایش که حالا یکی از بررسیایی که برای خانم ها انجام میشه در دوران بارداری، فشار خونشون هم میگیرین شما؟ فشار خون در دوران بارداری باید چند باشه؟ چون اینم باز خانم ها میگن خیلی فشارم پایینه، سم داره گیج میره، اینا هم شنیدین شما؟
بله فشار خون عدد پایینش خیلی برای ما اهمیت پزشکی نداره. در موارد معمول که خانم ها دارن مراجعه میکنن، فشار خون پایین مخصوصا تو نیمه سه ماهه دوم حاملگی زیاد دیده میشه، به خاطر اون تغییرات هورمونی که تو بدن اتفاق میفته، فشار خون از حالت عادی کمتر میشه. اما در تمام مدت حاملگی فشار خون 14 روی 9 و بیشتر کاملا غیر طبیعیه. اما ما به خاطر اینکه بخوایم بررسیامون کامل تر باشه و قبل از اینکه اتفاقی برای خانم رخ بده، فشار خون 13 رو 8 هم رو ارزیابی میکنیم.
خب بیشتر صحبت میکنیم راجع به مراقبت های دوران بارداری به اتفاق دکتر مریم نورزاده، جراح زنان فلوشیپ پرناتولوژی، مراقبت های دوران بارداری. شما مجله پزشکی رو میشنوید. رابطه با مراقبت های دوران بارداری داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر مریم نورزاده که به صورت فوق تخصصی در همین زمینه فعالیت میکنن، جراح زنانن و فلوشیپ فوق تخصصی مراقبت های دوران بارداری. دکتر نورزاده، یکی از مواردی هم که شاید حالا خانم‌ها بخوان سوال کنن در مورد قرص کمکاری تیروید لوتیروکسین و خیلی حالا در این مورد من خودم در بین سوالاتی که به دست ما میرسه نگرانی وجود داره که این قرص ضرر نداره، برای بچه‌شون ضرر نداره، باعث کمکاری تیروید اون نمیشه، چه اتفاقی میفته؟
ما معمولا توصیه میکنیم خانم هایی که مبتلا به کمکاری تیروئیدی هستن که از قبل میدونن حتما قرصشون رو در بارداری ادامه بدن و حتی بعد با دوز مقدار بالاتر، چون بدن سوخت و سازش افزایش پیدا میکنه، یه مقدار زیادی انرژی واسه جنین میخواد. و خانم هایی هم که توی حاملگی طی بررسی های آزمایشات تیروئید متوجه میشیم که کمکاری تیروئید در دوران بارداری مبتلا شدن، اونا هم حتما ازشون میخوایم که قرص لوتیروکسین رو مصرف کنن، به خصوص از این جهت که بحث سرش زیاد هست، نمیخوام خانم ها نگران باشن، اما به هر حال صحبت هستش که اگر مادر مبتلا به کمکاری تیروئید باشه یک سری عوارض برای جنین و نوزاد خواهد داشت، بنابراین حتما کسایی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن داروی تیروئید که مصرف کنن به نفع تمام مدت حاملگی، به نفع خودشون و به نفع جنینشون خواهد بود.
بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از چیزایی که باز خانم ها سوال میکنن در مورد کمخونیه و قرص آهن، خانمایی که کمخونی دارن، یعنی که قرص آهن جز ضروریات دوران بارداریه یا کلسیم؟ شما مکمل ها رو گفتین اما چون این سوال ها رو میپرسن، حالا ما هم در واقع شما بپرسیم که حالا در واقع بفرمایید. شما خواهش می‌کنم.
در مورد کمخونی، قاعدتا توی حاملگی به خاطر که حجم خون ما زیاد میشه، حجم خون خانم باردار و بیشترش هم مربوط به افزایش پلاسمای خون هست، ما با یک کمخونی فیزیولوژیک یا طبیعی مواجه هستیم. یعنی خانمی که باردار نیست، ما اگه هموگلوبینش کمتر از 12 باشه بهش میگیم کمخون، اما در دوران بارداری توی 3 ماه اول و 3 ماه سوم تعریفش عدد کمتر از 10.5 هست و 3 ماه دوم کمتر از 11 هست. برای ما انتظار داریم که این خانم یه مقدار کمخونتر از خانم‌های غیر باردار باشن، اما توی بعضی از شرایط وقتی که ما با کمبود مواد که باعث ساخت و ساز گلبول قرمز میشن، مثل اسید فولیک، مثل B12 و کمبود آهن، ممکن هستش این کمخونیشون تشدید بشه و از حالت فیزیولوژیک به حالت بیماریزا در بیاد. در مورد مصرف مکمل ها، ما به همه زنای باردار توصیه میکنیم از 16 هفته به بعد و اگر کمخونی شدید دارن حتی از قبلش مکمل آهن رو مصرف بکنن. مکمل آهن حداقل بعد 30 میلی گرم، تو بعضی از کتاب ها نوشته میشه تا 60 میلی گرم آهن داشته باشه. حتی کسانی که مواد غذایی رو به صورت کامل دریافت میکنن و از همه رده مواد غذایی دریافت میکنن، مکمل آهن رو حتما بعد استفاده کنن. مکمل اسید فولیک هم خدمتتون عرض کردم همه بعد استفاده کنن. این دوتا برای کمخونی بسیار مهم هستن. در مورد مصرف کلسیم که سوال کردید، معمولا دریافت کلسیم به اون مقدار که بدن نیاز داره به صورت کامل از مواد غذایی یه مقدار بر خانم حامل سخته، چون بعد یه مقدار زیادی شیر بخوره یا ماست بخوره و ممکنه با سیستم گوارشیش سازگار نباشه. بنابراین ما مصرف ویتامین دی و یک دونه قرص کلسیم در روز رو به همه خانم های باردار توصیه میکنیم.
خب پس این هم در این مورد، در واقع خانمی که وارد دوران بارداری باشه باید انتظار داشته باشه یه مقدار فشارش بیاد پایین تر، در واقع این تغییرات رو در بارداری باید میبینه دیگه، یعنی چیز غیر عادی نیست. خانم دکتر، یه نکته هم هست که من خودم یه سری تمرینایی هست که برای خانمای باردار تحت عنوان تمرینات آمادگی زایمان یا در واقع یه سری حالا ورزش‌های خاص هست، اینا واقعا کمک کننده هستن؟
حتما کمک کننده هستن. حتی خانم‌هایی که قصدشون سزارین هست، مثلا سزارین دومن، سزارین سومن، یا اینکه بچه به پا هست و قرار سزارین بشن، ما به همه توصیه می‌کنیم که در مورد روند حاملگی، روند زایمان و آشنایی با ورزش های زایمان آشنا باشن، اونها رو انجام بدن. هم به مادر آرامش میده، هم باعث میشه که عضلات کف لگن یک بهتر شدنی رو خود خانم توی مسائل ادراریش حس بکنه و برای زایمان هم کمک میکنه. بنابراین ما توصیه میکنیم ورزش های دوران بارداری رو همه خانم ها، چه قصدشون زایمان طبیعی باشه چه قصدشون سزارین، انجام بدن.
بسیار خب، پس در واقع همه ای کسانی که قصد دارن در واقع اون حس مادری رو داشته باشن و زایمان طبیعی داشته باشن میتونن از این کلاس هم استفاده کنن و یه زایمان طبیعی خیلی خوب و راحت داشته باشن. خب خانم دکتر، فقط یه نکته دیگه، آیا به صورت کلی دارم میپرسم، ممنوعیت غذای خاصی در دوران بارداری است؟ مثلا خیلی از خانم‌ها میگن ما مثلا جگر نخوریم، میگن ویتامین آ داره، نمیدونم اینجور غذا رو نخوریم، آیا ممنوعیت خاصی هست؟ حالا بجز اون که شما گفتید اصلا نباید، قرار نیست زیاد غذا بخورن.
بله بله، دوباره تاکید میکنیم قرار نیست به جای دو نفر غذا بخورن، بعد مصرف مواد غذاییشون جوری باشه که از هرم مواد غذایی از همه جور غذایی استفاده بکنن. ما برای خانم هایی که مثلا وگان هستن و بذاریم بله. کنار، خانم هایی که به صورت معمول غذا میخورن معمولا توصیه میکنیم همه جور غذایی بخورن، به استثنای یه سری مواد که خب قاعدتاً به سلامتی خانوم و حاملگی صدمه میزنه. پس فود ها توصیه میشه نه استفاده نشه، از انواع سس ها کمتر استفاده بشه. معمولاً خانوم هایی که دیابت بارداری دارن توصیه میکنیم کیک، شیرینی، بیسکویت، بستنی، همین خوشمزه ها رو بذارن کنار و یا به شکل حداقلی استفاده کنن. در مورد جگر و بقیه موادی که حالا توی جامعه ما به صورت فرهنگ وجود داره، ما توصیه‌مون این هستش که جگر چون حاوی مقادیر زیادی هورمون مخصوصا ویتامین آ زیاد هستش، توصیه میشه به استفاده نشه یا در مقادیر خیلی کم استفاده بشه. غذاهای فراوری شده مثل سوسیس، کالباس، معمولا ترجیحمون این هستش که استفاده نشه. غذاهایی که شور هست و چرب هست هم، حالا بسته به مثلا دیگه چیپس، پفک، اینجور چیزا توصیه میکنیم استفاده نشه.
دکتر نورزاده، من شما صحبت میکردم داشتم فکر میکردم برخلاف اون که در دوران بارداری فکر میکنم خیلی آزاده و همه چی میخورن و مرتب حالا بستنی و کیک خام، اینا اصلا اینطوری نیست و شما
بله بله
تاکید دارین که خیلی باید سالم و در واقع با فعالیت بدنی خوب باشن خانم در دوران بارداری،
برای اینکه هم حاملگی خوبی رو سپری کنن، عوارض نیاد، همین که خب به هر حال یک جنین در حال رشد که هر لحظه از مادرش داره تاثیر میگیره داخل رحم هستش.
بسیار خب. دکتر من یه سوالم با من سوال آخر بپرسم، خیلی از اوقات خانم ها میرن سونوگرافی میگن آب مثلا دور جنین انقدر عددش و خیلی خانم ها نگران میشن که یه میلیمتر کمه، دو میلیمتر کمه. این آب دور جنین وقتی که خیلی کم باشه یا خیلی زیاد باشه در واقع عددش برای شما معنا داره دیگه، خود خانم ها نمیتونن تفسیر کنن، درسته؟
معمولا به شکل یک عدد به خانم و تو سونوگرافیشون گزارش میشه، نرمالش کاملا بستگی به شرایط داره، ولی بین 5 تا عدد 24 به اصطلاح بهش میگن اندکس مایع آمنیوتیک نرمال تلقی میشه. حالا در موارد چند قلوی متفاوت هست، ولی به صورت عمومی اگر نگاه کنید عددش بین 5 تا 24 نرمال هستش.
بعد این بستگی به این داره که خانم چقدر مایعات میخوره، چون وقتی به وزن گزارش میشه کمه شروع میکنه به مایعات خوردن، آیا تأثیری اصلا داره یا اینکه نه اصلا به اون ربطی نداره؟
به مایعات خوردن ربط داره. اگر خانومی مقدار مایع دور بچه‌ش مثل سوالی که شما فرمودید کم شده باشه، خب ما حتما بعد از لحاظ پارگی کیسه آب ارزیابیشون بکنیم، از لحاظ رشد جنین هم ارزیابی کنیم. اما بعضی از موقع ها خانم هایی که توی هوای گرم دارن فعالیت میکنن یا تو روز غافل میشن از مقدار کافی مایعات خوردن، ممکن هستش که مقدار آب بچه‌شون به این مقادیر حد مرزی برسه. اونها وقتی مایعات مصرف بکنن، اون هم عمدتا به شکل خوراکی، خیلی بهشون کمک میشه، ولی مصرف سرم و داروهای وریدی اصلا هیچ کمکی نمیکنه. بنابراین اگر پزشکشون همه چیز رو براشون بررسی کرده، هم از لحاظ رشد جنینشون خوبن، همین کیسه آبشون پاره نیست، مایعات خوراکی بهشون کمک خواهد کرد.
بسیار ممنونم از شما دکتر مریم نورزاده، سپاسگزارم از حضورتون و از توضیحاتی که گفتید. ممنونم خانم دکتر. خب راجع به مراقبت دوران بارداری صحبت کردیم، اکنون همکار بنده رویا کاظمی در پخش، روز بخیر.